فرمایید لطفا. خانم سروستانی از فارس، جناب استاد در خدمتتون هست.
چون مکرر این رو عرض کردیم، صلح یعنی گروه کثیر.
بله.
من الاولین یعنی از امتهای پیشین.
بله.
قلیلون یعنی اندک. من الاخرین یعنی از امت پیامبر. یکی از تحلیل ها اینه که همه اونهایی که سبقت گرفتن در دین از زمان حضرت آدم تا زمان پیامبر عظیم الشان، اینا تعدادشون نسبت به کسانی که در ایمان آوردن به پیامبر عظیم الشان سبقت گرفتن، تعداد اونها بیشتره دیگه.
درسته.
تعداد اونهایی که از پیشینیان در دین سبقت گرفتن نسبت به اونهایی که هر سبت که در زمان پیامبر سبقت گرفتن، خود چون جمعیت بیشتر و زمان بیشتره، تعدادشون هم
بیشتره. درسته. خیلی ممنون، متشکرم از شما جناب استاد ملکی. شنونده محترمی با شماره 913-4 شماره آخر 8005 پیامک دادن که مفهوم آیه 62 سوره مبارکه بقره چیست؟ سرانجام پیروان سایر ادیان چه خواهد شد؟
بله، این هم از اون شبهاتی است که مدت هاست مطرح میکنن تحت عنوان صراط های مستقیم. یعنی
درست.
همه پیروان همه ادیان در مسیر مستقیم هستن، همونجا بهشتی هستن. حالا هم مسلمان بهشت میره، هم یهودی بهشت میره، هم مسیحی بهشت میره، هم زرتشتی، همیشون بهشت میرن. میگیم دلیل، میگید ما دلیل قرآنی هم داریم.
منظور پس از در حقیقت بعثت پیامبر مکرم اسلام هست دیگه در عصر حاضر. اونهایی که به این نکته اشاره میکنن میگن که همین الان اگر کسی یهودی باشه، اگر کسی مسیحی باشه، اگر کسی سایر ادیان و فرق رو داشته باشه، در حقیقت عاقبت به خیر میشه.
بهشتی دیگه، اینا همشون صراطشون مستقیمه.
درست.
اصلا همه اینا مستقیمه، جاده های مستقیمه که منتهی میشه به کجا؟
به حضرت پروردگار،
به بهشت.
خب
آیه این بود، ان الذين امنوا، یعنی مسلمان ها، آمنو یعنی اونا که ایمان به پیامبر آوردن، والذین هادو یعنی یهودی ها، و نصارا یعنی مسیحی ها، و سابعین یعنی به اصطلاح سابعان که هم پیروان از یحیی هستن.
بله.
به این شرط که من آمن بالله و الیوم الاخر و عمل صالحا، ایمان به خدا بیاره، ایمان به معاد بیاره، عمل صالح هم انجام بدهد، فلهم برای همشون اجرهم عند ربهم، اجرشون در نزد پروردگاره، یعنی بهشت، ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون، هیچ خوف و حزنی هم براشون وجود نداره. میگه خب شما نگاه کنید، گفت مسلمان ها، یهودی ها، نصارا، سابعین، همه اینها به شرطی که ایمان به خدا و آخرت و عمل صالح انجام بدن، اینها بهشتی هم. شما چرا همش میگید که نه دیگه باید حتما مسلمان بشی، اونایی که مسلمان نیستن اینا در صراط مستقیم نیستن. میگیم خب شما اولا این آیه رو با قبل و بعدش مطالعه نمی کنید و این رو با آیات دیگه تفسیر نمی کنید. ما آیات دیگه داریم که ان الدین عند الله الاسلام و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل من، هر کس غیر از اسلام رو بپذیره از او قبول نمی شود. خیلی خوب، این آیه پس چی میگه؟ این آیه راجع به سلمان فارسی. سلمان فارسی وقتی که خدمت پیامبر در مدینه رسید، سلمان فارسی به اصطلاح مسیحی بود و دنبال حقیقت.
درست.
جاهای مختلف رفت، عراق رفت و سامرا در عراق، اونجا که مسیحی ها جایگاهی داشتن، شام رفت، گم شده ای داشت، گم شدهش حقیقت بود. در شامات یکی از اون راهب ها برگشت بهشون گفت که پیامبر خاتمی خواهد آمد که این ویژگی ها رو داره، ویژگی های رو ذکر کرد، از جمله خالی که در عرصبت که سمت راستش داره، این که صدقه نمی گیرد، این که با کرامت هست، چه این علام رو ایشون بهشون گفت و ایشون تو مسیری که میخواست برگرده گم شد و این به اسارت در آمد و سر از مدینه در آورد. این خدا وقتی که بخواد یک کسی رو هدایت بکنه، این تفسیر این آیه است، الذین جاهدوا فینا لنهدینهم
سبلنا،
سبلنا، کسی که تلاش کنه خالصانه ما حتما دستش رو میگیریم. در هر صورت آمد و پیامبر اسلام آشنا شد، ایمان آورد، داستانش مفصله. یکی دو برنامه من این برنامه رو رفتم در اینجا.
درسته.
ایشون قصه خورد و عرض کرد یا رسول الله، اینهایی که شما رو نشناختن، همین الان مسیحیان یا سالهای قبل مسیحی بودن، یهودی بودن، عرض بود که پیروان حضرت یحیی بودن و مردن، اونا چی میشه؟ آیه نازل شد. اما اونها در اون زمان که پیرو اون پیامبر بودند، اونها با این سه ویژگی که ایمان به توحید، ایمان به آخرت و اهل عمل صالح بوده باشند، اینها هم بهشتی میشوند. و حضرت سلمان خیلی خوشحال شد از این خبر که فهمید که خیلی خوب، پس همه اونها بهشت میروند، اونها که این سه ویژگی را دارند. پس بنابراین این آیه رو وقتی در کنار آیاتی قرار میدی، معنیش این است که الان باید به پیامبر خاتم ایمان بیاوری. پیامبر، هر پیامبری که میآید، احکام پیامبر قبل را، نه اصول را، فروع پیامبر قبل را نسخ میکنه. حتما باید پیرو پیامبر بعد باشی. از قرآن از یهودی ها و نصارایی که ایمان نمی آوردن تعبیر کافر به کار میبره. آیه توفیقی، من یه جمله عرض کنم. یه مقداری بعضی از عزیزان که یه مقدار اطلاعات دارن میرن سراغ قرآن، قرآن میخونن و بدون تخصص تفسیر میکنن. قرآن تفسیرش از تفسیر هر کتاب دیگری سخت‌تره. علم میخواد، تخصص میخواد، مهارت میخواد. لذا بعضی از عزیزان بهم گفتن که حتی ما احکام خودمونم از قرآن استفاده میکنیم. گفتم خب شما نماز صبح از کجا قرآن در میاری؟ موند. گفتم نماز ظهر از کجا؟ موند. تخصص میخواد.
برای تفسیر قرآن کریم، این کتاب ارزشمند، نیازمند یک علم ویژه هست که
و علوم، یعنی چند علم رو باید داشته باشید.
علوم ویژه. بسیار عالی. صحبت از آقای مهربانی ها، آقا رسول الله اعظم شد و ارادتی که سلمان فارسی به ساحت مقدس نبی مکرم اسلام دارن، این چند بیت رو تقدیم میکنم و یک دسته گلی از جنس صلوات رو تقدیم میکنیم به ساحت مقدس آقا رسول الله. آقا اگر به بزم تو مهمان نمی شدیم، این گونه عاشقان غزل خان نمی شدیم. حتی اگر محبت بی حد تو نبود، سوگند بر خودت که مسلمان نمی شدیم. قطعا اگر که ختم رسالت نمی شدی، ما مفتخر به مذهب سلمان نمی شدیم. تقدیم میکنیم دستگلی از جنس صلوات رو به ساحت پیامبر مهربانی ها، حضرت محمد مصطفی. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد.
پرسمان قرآنی.
می‌خواستم سوال کنم راجع به آیه 9 سوره مبارکه نجم که می‌فرماید و کان قاب قوسین او ادنا. اینجا یعنی پیامبر به خدا نزدیک شدن به اندازه کمان دو کمان. این خداوند جایگاه داره. این سوالیه که لطف کنن جواب بدن.
بله، تشکر می‌کنم از شما دوست عزیز. جناب استاد ملکی در خدمتتون هستیم.
خدمت شما که عرض کنم در خصوص آیه 9 از سوره مبارکه نجم که اشاره به معراج پیامبر عظیم الشان میکنه.
بله.
و هو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوها الى عبده ما اوها ما كذب الفؤاد ما راى. یعنی قلب مبارک پیامبر اون چرا که دید دروغ نمیگه، واقعیت رو داره بیان میکنه که اون چرا که دید.
درست.
خب اولا معراج، معراج جسمانیست، نه اینکه فقط روح پیامبر رفت به معراج، بلکه جسم پیامبر هم رفت.
درست.
اما کجا رفت، چگونه است، غیر از اینکه روایاتی در این زمینه داریم، روایت صحیح و چگونگیش رو اطلاع نداریم، اما به یک عالمی رفت که در اونجا حقیقت بهشت جهنم را و بهشتیان و جهنمیان را دید، معارف بسیار بلند و بالایی را از نزدیک مشاهده کرد.
درست.
در خصوص این که وهو بالافق الاعلا که حضرت در افق اعلا قرار گرفت یا اون جبرئیل و فرشته در افق اعلاست، ثم دنا فتدلا، سپس نزدیک و نزدیکتر شد، فکان قاب قوسین او ادنا، تا اینکه فاصله او با اون جبرئیل، اون جبرئیلی که در افق اعلا بود، مفسرین میگن دو بار پیامبر عظیم الشأن جبرئیل را دید.
درست.
حقیقت جبرئیل را دید که کل افق را پوشونده بود عظمتش. در وقتهای دیگه وقتی جبرئیل امین وحی می آورد به شکل یک انسان معمولی زیبا تجلی می کرد.
درست.
به شکل دهیه کلبی که یک شخص به سلام موجهی بوده در مدینه به این شکل تمثل پیدا می کرد و بر پیامبر نازل می شد. اما پیامبر عظیم الشأن بنابر یک تفسیر، چون اینجا دو تا نظر وجود داره،
بله،
جبرئیل امین را دو بار به صورت واقعی دید، یکی وقتی که در غار حرا بود و وحی را تلقی میکرد و یکی هم وقتی که رفت معراج.
بله.
این داره اشاره میکنه بحث معراج رو که وهو بالافق الاعلا، یعنی جبرئیل در افق اعلا بود، پیامبر هم به اون داشت نزدیک میشد، ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا. ایشون حالا سوال میکنن، چون اگه بخوام این بحث رو اینجا مطرح کنیم طولانی، چون ایشون دارن سوال میکنن که این قاب قوسین چیه. این کمان دو تا قوس داره دیگه.
درسته.
این دو تا قوسش با هم قاب، یعنی اندازه، اندازه دو قوس، یعنی به اندازه یک کمان، یعنی از این نوکی کمان تا این طرف کمان چقدره؟
به اندازه یک کمان. درسته.
مثلا نیم متر.
بله.
نیم متر از حیث متراژ مانده بود که به اون افق اعلا، به اون جبرئیل امین نزدیک بشود، فکان قاب قوسین او ادنا، یعنی فاصله او تا جبرئیل به اندازه قاب قوسین بود. پس قوسین یعنی اون دو قوس کمان.
بله.
دو قوس کمان رو هم رفته میشود مثلا فرض کنی نیم متر. نیم متر مونده بود که جناب پیامبر به عرشبت که به جبرئیل نزدیک بشود. این یک قول. اونم راجع به معنی قاب قوسین، قاب یعنی اندازه، قوسین یعنی دو قوس، دو قوس هم یعنی دو قوس کمان، اون دوتا کجی که به اصطلاح کمان داره به اون داره میگه. یک تفسیر دیگه این است که نه، عظمت خدا را ایشون این تفسیر ظاهرم تو ذهنش یا مطالعه کرده، عظمت خدا را به این شکل دید که همه افق را عظمت خدا گرفته بود. بله، خدا که مکان نداره، خدا که عرشبت زمان نداره.
درست.
این گونه تجلی پیدا کرد خدای سبحان برای پیامبر عظیم الشأن که او اونقدر از حیث اخلاص و مقامات معنوی اوج گرفته بود، نزدیک شده بود به خدای سبحان به اندازه دو قوس،
مثل تجلی خداوند بر حضرت موسی در کوه تور.
تور که وقتی که حضرت موسی دید از هوش رفت.
درسته.
و همه کسانی که در کنارش بودن که به عنوان شاهد آمده بودن همه از خوش رفتن. در صورت این دوتا معنا برای این آیه صورت گرفته و معنی قاب قوسین او ادنا هم بنابر این دومی تعبیر کنایه است، یعنی خیلی اوج گرفته بود پیامبر عظیم الشأن.
بسیار متشکرم از شما جناب استاد ملکی بزرگوار و از همه شما شنوندگان فهیم و فرهیخته رادیو معارف. به پایان برنامه امروز رسیدیم جناب استاد، اگر کلام پایانی دارید به اتفاق میشنویم.
اتفاق شده دارم، خدا حافظتون باشه.
زنده باشین. تشکر از شما و تشکر از همراهی صمیمانه شما مخاطبان گرامی. به لحظات پایانی برنامه امروز رسیدیم، از همه شما التماس دعا داریم، یک مرتبه دیگه دست گلی از جنس صلوات رو تقدیم میکنیم به ساحت پیامبر مهربانی ها، حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، بر روی زمین و آسمان ها و کرات در بین مناجات و تمام کلمات، زیباتر از این واژه ندیده است کسی بر خاتم انبیا محمد صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تا هفته آینده التماس دعای علی مدد و خداوند یار و نگهدار.
اللهم صل على محمد وآل اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت، رادیو معارف.
ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن.
ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن.
روی مانند پری از خلق پنهان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن.
روی مانند پری از خلق پنهان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن.
همچو عیسی بی پر و بی بال برگردون شدن.
همچو عیسی بی پر و بی بال برگردون شدن.
همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن. همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن.
همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن. همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن.
روشنی دادن دل تاریک را با نور علم. در دل شب پرتو خورشید رخشان داشتن. روشنی دادن دل تاریک را با نور علم. در دل شب پرتو خورشید رخشان داشتن. همچو پاکان گنج در کنج قناعت یافتن. مور قانع بودن و ملک سلیمان داشتن.
همچو پاکان گنج در کنج قناعت یافتن. مور قانع بودن و ملک سلیمان داشتن.
این خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن.
این خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن. ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن.
دریافت رادیو معارف با کیفیت دیجیتال.
دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب،
نمایش جدول پخش برنامه ها،
قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین ویژه سفر،
دسترسی آسان به آرشیو زمانی و برنامه‌ای با برنامه کاربردی یا اپلیکیشن رادیو.
برای دریافت اپلیکیشن رادیو به وبگاه ایران صدا نقطه آی آر یا به پایگاه اینترنتی رادیو معارف مراجعه فرمایید.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
السلام عليك يا رسول الله،
السلام على آل ياسمين،
السلام على بلال وخليل،
السلام عليك يا طار الله وابن النار.
بشوق قبلي قلبي قرار ميجابي، امیدوار به احسان یار میگرد.
زائر
زیارت حرم اولیا حیات دل است، کنار تربت پاکان بهار میگردی، کنار تربت پاکان بهار میگردی، کنار تربت پاکان بهار میگردی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان برنامه زائر. بزرگداشت مقام و جایگاه شهدای راه فضیلت یک ارزش تلقی میشه. اینکه تلاش کنید به محل شهادت اونها مشرف بشید یا به زیارت محل دفن پیشوایان بزرگ دین راه پیدا کنید. همون مشهد ائمه اطهار که حرم اونهاست، هرچند که نام مشهد برای حرم آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام علم شده. زیارت رو به نوعی ما میتونیم تکریم مقام شهدا بنامیم. حضرت زهرا علیها السلام در زیارت پیوسته‌ای که به احد داشتن، فرزندان خودشون رو هم در برخی اوقات به احد میبردن. به این فراز روایی دقت کنید، فرزندان رو که به احد می بردن تلاش داشتن در منطقه احد موقعیت مسلمان ها و موقعیت مشرکان در واقعه احد و محل شهادت شهدای احد رو به فرزندانشون نشون بدن و بعدم فرزندان عزیز خودشون رو به زیارت حمزه سید الشهدا می بردند و زیارتی رو به اتفاق فرزندان خودشون داشتن. در روایاتمون ضمن اینکه برای زائر مدینه توصیه میشه که زیارت‌ها و دعاهای مختلفی رو داشته باشن، توصیه میشه که به قبر شهدای احد هم برن و این زیارت یک امر مستحب تلقی میشه. نقل شده که پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه هرگاه به زیارت شهدای احد میرفتن، خطاب به اونها این جمله را میفرمودن که السلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبت دار. عزیزان، پیشوایان شهید ما، معصومین ما، ائمه اطهار ما همگان به شهادت رسیدن، یا با سم یا با شمشیر. تجلیل از مقام و جایگاه والای پیشوایان معصوم و شهیدمون جز با آمد شد بر سر مزارشون، نشستن بر تربت پاکشون، اشک ریختن به یادشون، یادآوری حماسه هاشون میسر نیست. طبیعی است که در پرتو این زیارت محبت، پیروی، اطاعت هم خواهد آمد. شما به سیره معصومین علیهم السلام نگاه کنید. من به دو سه نکته اشاره میکنم. نقل میکنن حضرت علی علیه السلام به طور پیوسته به زیارت قبر فاطمه زهرا علیها السلام مشرف میشدن، یا وجود نازنین امام حسین علیه السلام در مدینه هنگام غروب هر جمعه تربت برادرشون امام مجتبی علیه السلام رو زیارت میکردن. این روایت رو هم به عنوان حسن ختام خدمت شما عزیزان عرض کنم که حضرت جواد علیه السلام پیش از اذان ظهر مقید بودن همه روزه به سمت خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها مشرف میشدن، کنار در می ایستادن، کفشان خودشون رو در می آوردن و بعد وارد خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها می شدند و زیارت می کردن. خداوند انشاءالله ما رو در رهروی این راه موفق کند و توفیق تکریم مقام شهدا رو در چنین زیارتی نصیب همه ما قرار دهد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اگر راه زیارت می سپاری به شوق دیدن کوی نگاری، اگر راه زیارت می سپاری به شوق دیدن کوی نگاری، اگرچه زائری دل خسته هستیم کنار تربت پاکان بهاری، اگرچه زائری دل خسته هستی کنار تربت پاکان بهاری.
به نام حضرت باری تعالی خداوند سبحان، سلام عرض میکنم دوستان خوب، مردم عزیز و شنوندگان محترم. محضر مبارکتون عرض میکنم که در شهرستان ساوه، یکی از شهرستانهای مطرح استان مرکزی، بارگاه متبرک امامزاده اسحاق علیه السلام که از جمله نوادگان آقای امام موسی بن جعفر علیه السلام هم هستند واقع شده. این بارگاه متبرک ابتدای ورودی جاده قدیم سلفچگان به ساوه واقع شده و شاید 100 قدم از اولین میدان ورودی بیشتر فاصله نداره. ما در این سفر زیارتی در معیت استاد ارجمند حضرت حجت الاسلام و المسلمین کمال الدین فراهانی هستیم که ایشون در خصوص معرفی بقاع متبرک در استان مرکزی دارای رساله و نوشتارهایی هستند. من میکروفون رو به ایشون میسپارم تا این بارگاه متبرک رو بیشتر برای ما معرفی بکنن. حاج آقا سلام علیکم، زیارتتون قبول.
سلام عرض می نمایم. امامزاده اسحاق از اماکن باستانی ایران، روی یک قطعه کاشی تاریخ 676 خوانده می شود. این بقعه در سال 1023 تعمیر شد به نوشته آقای مرتضای سیفی فمی تفرشی در کتاب مروری بر جغرافیای تاریخی ساوه. لازم به توضیحه که نسب این امامزاده که معلوم و نسبم هست، بدون حلقه مفقوده درم خدمت شما عرض میکنم، امامزاده اسحاق ابن ابراهیم ابن موسی ابو سبحه ابن ابراهیم المرتضی ابن الامام موسی الکاظم علیه السلام، از امامزادگان معلوم و نسبی که در ساوه میزیسته. در کتاب کشف الکواکب در ترجمه مشاهیر آل ابی طالب و کتابهای نسبی دیگر، نام امامزاده اسحاق با همین نسب و با همین مدفن مذکور شده است. امامزاده اسحاق فرزند ابراهیم المرتضی ابن امام موسی کاظمه، با وصایتی که عرض کردم. امام موسی کاظم دو تا ابراهیم داشته، ابراهیم الاکبر که در یمن قیام کرد بر علیه بنی عباس و از ایشون نسلی مشاهده نشده، و یکی ابراهیم الاصغر ملقب به مرتضی، ابراهیم الاصغر المرتضی که به نوشته جواهر العلوم غزنفری خونساری ایشون در بقعه امامزاده محمد محروق نیشابور در باغ عمر خیام مدفون شده است. یعنی ابراهیم الاصغر المرتضی جد دوم امامزاده اسحاقی که الان زائرش هستیم و مهمان مائده لطف و کرامتش هستیم.
سپاسگزارم حاج آقا از توضیحات جامعی که بیان فرمودید. از شما دوستان خوب شنونده التماس دعای خیر دارم. تا سلامی دوباره التماس دعای خیر. خداحافظ.
اگر راه زیارت می سپاریم به شوق دیدن کوی نگاریم، اگر راه زیارت می سپاریم به شوق دیدن کوی نگاریم، اگرچه زائری دل خسته هستیم کنار تربت پاکان بهاری، اگرچه زائری دل خسته هستی کنار تربت پاکان بهاری، اگر راه زیارت می سپاریم به شوق دیدن کوی نگاریم، اگر راه زیارت می سپاریم به شوق دیدن کوی نگاریم، اگرچه زائری دل خسته هستیم
کنار تربت پاکان.